9 دی ماه 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بينه. سربران گرامی، میخوام جمع بندی کنیم. نزدیک به 3-4 ماه ما داریم بحث میکنیم. یه دور باید بریم بگردیم ببینیم چی گفتیم، کجا گفتیم، چه حرفی رو زدیم که اصلا به درد نمیخورده. از این زاویه دید، با این زاویه دید که آقا ما چه بحثایی کردیم که بی فایده بوده، ای کاش این بحثو نمیکردیم، وقتی کلاس گرفته نمیشد، الان هیچ ربطی هم نداره به بحثا. با این زاویه دید بریم تک تک مواضع نگاه کنیم. اینجوری پیدا میکنی که آقا اینم ربط داشت، اینم ربط داشت، ربط همه این بحثا پیدا میشه. کیا الان یه دور بررسی کردن از اول ما چی گفتیم؟ یه نفر. خب من خدمت اون دوستان هستم. اول از همه یکی از دوستان سوالی داشتم.
برای این مثال چقدر همین است که اینقدر چالش زیاده، هر روایت داره، یعنی منابع خودش اصلا اینا سردرگم هم به یک مدل خاصیه. بعد اینجا انگار هیچ مدیریتی نیست برای آیندگان. مثلا خود اهل بیت علل الغالب مدیریتی داشته باشن که این بحث میخواد برسه به 1000 سال بعد چه شکلی میرسه. چه اینکه فتوای مشهور رو چه میگن نظر مشهورم ظاهرم اون چیزی که حالا ما بخواییم متفاوت از اون نظر بدیم دیگه. خواهم که این نقطه ای که تو بحث دیگه هم داریم.
بله. خب کسی پاسخ داره به این سوال؟ ما سر کلاسمون پاسخ دادیم ها. خود شما فکر کنم بودین این بحثا اجمالا. البته کسی پاسخ داره به این سوال؟
منابع تو چیزا واسه
نه، از یک زاویه دیگه ایشون داره سوال فنی تری پرسیدن. سوال از خود امام، امامی که این همه داره تشدد درست میکنه. ببخشید به خاطر اینکه سوال واضح بشه دارم اینجوری میگم. فکر نمی کنه این تشدد بعدم وارد جامعه شیعی میشه بعد 1000 سال؟ از هم 1000 سال چیه؟ حالا شما هستی این تشدد حل میکنی، بعد 100 سال 200 سال دیگه که امام غایبه، این تشدد بلا سر جامعه نمیاره؟ جامعه رو به هم تکه تکه نمی کنه هر کی یه چیزی رو بگیره؟ شما برای هر قولی و برای هر مدل مواجهه یه حرفی زدی.
شابه ابتقابه هست، خدا
می‌خواست آدمو رو حقیقت به اسم خدا. آخه این فهم می‌کنه یه وقت از خداست، یه وقت از امام. اصلا خدا امامو فرستاد که مناری باشه در ظلمات. واقعیت اینه دوستان که نه، باز به همین منوال ادامه پیدا نمی‌کنه. شاید براتون این سوال پدید اومده باشه که چرا اینقدر ما اقوال مشهور داریم، علی رغم اینکه روایاتمون تو خیلی بحثا، مخصوصا بحث اگر هویت راهبردی داره ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا بکنه، داره ابعاد سیاسی اجتماعی باشه، ما تشدد داریم تو روایات. تشدد، واقعا تشدد. چی میشه که بعدن یه سری اقوالی مشهور میشه وسط این تشددها؟ یه قول میاد بالا و میشه تیتر اصلی. شما کلینی رو نگاه کنید، یعنی کافی چه، و صدوق رو نگاه کنیم، من لا یحضر، با جناب شیخ طوسی میبینین همه یه تیتر زدن، تیترها یکسانه، خیلی تفاوت جوهری نمی کنه. همین فتواییه که فتوای مشهور الانه. لذا میبینین خلاف مشهور حرف زدن سخته. حتی یه جایی هم بغدادی ها ادعای اجماع میکنن. جالب اینجاست، یعنی شیخ مفید و سید مرتضی و به تبعش همین اجماع میاد توی اقوال، تبدیل میشه به فتاوای جناب شیخ طوسی و بعد از اون هم زمان علامه و الی یومنا هذا. رگ و ریشه این اتفاق و توافق عمومی شیعی چیه؟ بعضی وقتا این اتفاق و تفاهم برمیگرده به دوره آقا موسی بن جعفر، یعنی تهاجمها و روایات متعارض توی دوره امام باقر امام صادق ما داریم. در دوره آقا موسی بن جعفر که عمدت این کتاب کدوم کتابه؟
علی بن جعفر.
آره دیگه، هم کتابی که محل بحث ما بود. اینجا جمع میشه یه روایات به گونه میاد، روایات عرض میشه، حضرات هم یک آقا موسی جعفر و گاهی هم ائمه متأخر از آقا موسی جعفر تا حضرت ولی عصر ناظر به اونها نکاتی میگن. بعضی وقتا میبینیم توی روایات عرض هم این تفاوت هست، این دیگه خیلی کار سخت میکنه. دوستانی که با ما زکات رو خوندن، ما بحث اون رو با زکات شروع کردیم و تعارض روایات زکات رو اولا در موردش مفصل بحث کردیم که اصلا کلان تلقی ما از تقیه غلطه، تلقی ما از مواجهه با روایات معارض نادرسته. چرا؟ چون این دیگه تعارض ساده ای نیست که مونده تا دوره ائمه متأخرین و رسیده به دوره امام زمان جل الله تعالی فرجه باشه. عمده این تعارضات دوستان در دوره غیبت صغرا جمع جور میشه. در دوره امام رضا علیه السلام هم نه این که این اتفاقات نیفته، میگم از دوره آقا موسی بن جعفر این جمع کردن شیعیان روی یک قول واحد شکل میگیره. تو دوره امام صادق علیه السلام و تو دوره آقا امام باقر نه، واقعا تشتت توسط خود امام داره شکل میگیره توی جامعه شیعیان که شیعیان یه قول واحد نداشته باشن. ولی از دوره آقا موسی بن جعفر تا زمان امام رضا علیه السلام می‌بینی که یواش یواش یه سری منهج، یه منهجی داره میاد جلو که یه سری از اقوال متفاوت داره به یک قول واحد میرسه، علارغم اینکه اون تفاوت هم اون تعارض هم همچنان هست، یعنی اونم حذف نمی‌کنه روایاتش، همچنان شما این روایت داره نقل میشه الی یوم هذا که این روایت رسیده دیگه. اگه علاوه بیت می‌خواستن حذف بکنن بالمره هز میکنه، یعنی یه نکاتی وجود داره ولی ما اینو به این نقطه وفاق میرسونیم. در دوره غیبت صغرا دیگه عملا حضرت ولی از هر کاری بخواد بکنه دیگه باید بکنه، چون دیگه میخواد به ساعت ارتباط با امام جمع بشه. اگه دعوا سنگین بشه دوباره امامی نیست که بخواد بیاد بهش مراجعه بشه و بعدش هم یه جوری جمع کنه دعواها رو. پر چالش ترین دوره غیبت صغرا کدوم دوره است؟ دوره حسین ابن رود. دوره حسین ابن رود چرا؟ چون محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، این دو بزرگوار خب وکیل خود حضرت امام حسن عسکری بودن، شخصیت شناخته شده، همه ایشونو به عنوان باب حضرت میدونستن، طبیعتاً همون روال داره ادامه پیدا میکنه تا امام رسانه امام زمان جلال. شخصیت بعدی هم فرزند ایشونه، خیلی بحران آفرین نیست، یه دفعه تغییر پدید میاد، میره تو خاندان نوبختی. خاندان نوبختی کیان؟ شخصیت اهل علم مرتبط با دربار، یعنی اون جریان عقلگرایی که ما در موردشون توصیف کردیم تو بغداد کیان که از آل یختین هستن تا هشام تا یونس تا اصحاب یونس تا تو این دوره حسین ابن رود نوبختی از همین جریانه تا فضل ابن شازان تو این ایشابور. خب این جریان جریانی که روش دعوا زیاد بود، این یکیه. یکی دیگه نه، اصلا کلا شکلی جریان اغلاط و جریان‌های متعدد عرفانی و این تو این دوره اونا هم هستن. جریان عقل‌گرا که از جریان محدث هم هست، تعارض‌های توی دل روایات دوران حدیثی هم هست. یکی از مهمترین رمزهایی که ما الان داریم می‌بینیم، یک وفاقی داریم توی آرای شیخ صدوق و مرحوم کلینی، یعنی هم قم هم بغداد یه چیز تقریبا دارن میگن. و بعد جالب اینجا اینو نگاه میکنیم میبینیم که کتاب دعای مال اسلامی هم که واسه شیعیان اسماعیلیه، متن اصلی فقهی حکومت مصر، ببخشید حکومت تونس و مصر فاطمیانه، دقیقا همین حرفا رو داره میزنه، نزدیک به این متن. عجیبه دیگه، هم بغداد یه چیز بگه هم قم یه چیز بگه، علاوه بر اینکه روایات متحافظ و متعارضه، این یه رگ و ریشه ای که عمدش برمیگرده به رساله شرایع علی ابن بابوی و این رساله هم برمیگرده که یه نسخه ایه. بعدن یه رساله دیگه هست به اسم فقه الرضا که اصلا به امام رضا یه کتاب نسبت میدن که نیست، واقعا
پدر صدوق.
اون فقرزا همون نسخه ای از رساله شرایع. رساله شرایع از کجا به دست اومده؟ متن با اینکه اینا به شدت حساس بودن روی اینکه فقط چیکار بکنن؟ روایت رو قبول کنن. رساله شرایع رونویسی از یک رساله به اسم التکلیف. در دوره کی؟ در دوره غیبت صغرا، در دوره حسین ابن روح یک کتابی نوشته میشه. این کتاب با عنایت خود حضرت ولی از توضیح میشه بین وکلا که از حالا به بعد مبدا واقعا همین کاری که شما شاید اولی که فقه بخونین به ذهنتون برسه، آ یه دونه کتاب می نوشین تموم بود خلاص، یعنی در اصل برام درست نمی کردین، این تو دوره غیبت صغرا نوشته شده. البته کلا یه کتاب دیگه ما داریم که یه کتاب هم دید، چند تا کتاب دیگه از مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها که اخبار آینده است و تا کتاب علی و غیره. بعدن دیدن دیگه، هم زراره دیدن، محمد ابن مسلم دیده، کسای دیگه هم رفتن دیدن کتابو دیدن، یعنی حضرت بهشون گفته برون کتاب فلان جا بردار نگاه کن که به خط امیر المؤمنین بوده و الی یوم هذا هم هست دست حضرت ولی عصر. این کی می نویسه؟
فخرزاد.
نه همین رساله کتاب التکلیف و محمد ابن علی شلمغانی. این یک کی بوده؟ مثلا یکی از فقهای بزرگ شیعه بوده، از همون کسایی که مرتبط بودن با جریان شیعیان. مینویسه، مورد تایید حضرت هم قرار میگیره، توضیح میشه بین همه شیعیان. اتفاق بدی که میفته این که این بنده خدا بعد یه مدتی سر در میاره جلوی کی؟ حسین ابن روح، یعنی ادعاش میشه، میگه کتاب من الان بین همه، همه دارن تقلید میکنن از من، تو چی داری میگی؟ دیگه لعن میاد از طرف حضرت ولی عصر رو، چون دیگه پشتوانه دیگه نداشته، محمد ابن علی شلمغانی اعدام میشه. لعن حضرت رو، اعدام توسط حاکمیت و کتابی که بین همه شیعیانه. طبیعتا بعد هم اسمش هست بشه، هم اسم کتاب هم اسم نویسنده. ولی اینه دوستان نقطه وفاق، اصلا همش این نیست. عرض کردم از دوره آقا موسی بن جعفر داره یه وفاق شکل میگیره توسط وکلای سازمان وکالت و وکلای حضرت. مثلا اختلافاتی که بین قومیاس و یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شازان توسط محمد المهتدی که وکیل حضرت ولی حضرت امام رضا علیه السلام در قومه حل میشه، یعنی ایشون وکیل حضرت رضا توی قومی که مخالف یونس بن عبدالرحمن، خودش طرفدار یونس، یعنی حضرت داره چیکار میکنه؟ این دوتا مکتبی که اول اساسا اختلافش عمدن شکل گرفته بود رو داره یواش یواش اختلافات میاره پایین. نمیدونم چقدر حل شد مسئله شما.
یعنی الان میگید که خود حضرت مدیریت کرده کتاب از ترکیب نوشته بشه که این اختلافات حذف بشه، ولی خب یه اتفاق باعث میشه که این کتاب اولا حذف بشه از شیعه و اینها،
ولی محتواش میمونه. لذا مخالفت ما مشهور کردن کار ساده ای نیست. لذا اینکه میگن تقریر معصوم داره، تایید معصوم داره، نمیگفتم ماجرا چیه، ولی اینه دوستان، برای ما مسئله اجماع و شهرت یه همچین مشکلی رو، یه همچین مانعی داره خلاف اون رفتار کردن، چون یه نحوه استناد و مایی داره به یک دوره‌ای. و عجیب هم هست که این همه تفاوت و اختلاف یه دفعه شما فتاوا رو نگاه می‌کنی یکسان، شما همون جناب کلینی رو نگاه کن، تو این بابی همه روایت داری، روایت صحیح هم داری، چرا اونو تیت کردی اینو تیت نکردی؟ اگه فقط روایت مبنایه چرا اون تیت رو زده؟ نمیرم سراغ مرحوم صاحب وسائل اینا که متأخرن، همون دوره اول
اینا زو میفهمن همش ریشه این اتحاد که بعد از این تفاوت شکل میگیره که تو فخر رضا.
نه گفتم ریشه این قصه بیشترش برمیگرده به از دوره از کتاب علی بن جعفر به بعد، روایت عرض دو یه چیزی که روایت نداریم، ائمه با نوع اشاره هایی که به وکلای خودشون میکردن، وکلایی که میرفتن توی اطراف، گذاشتن این وکیل فلان جایی فلان مکتب توی اون نقطه دیگه، بخش تعارضا چی میشه؟ حل میشه. نقطه آخر این رساله تکلیف شلمغانی، کتاب تکلیف شلمغانی هم
سوال یه مثالش مثلا بحث زکاته، بحثی از کنون ندیدیم، ولی تو بحث زکات این بحثی که تو همین اواخر هم قبل از انقلاب
اینا
تقریبا فضا همش،
بله بعد انقلاب هم همچنان،
حتی تو فضای روایات فقط کلینی یکم چیز کنه فقط توجهش نشده،
یعنی بعد از انقلاب هم همینطور. حالا ما الان دنبال همینیم دیگه، ما الان ما بعد انقلاب مگه نیستیم؟ این روایت الان چجوری میفهمن؟ الان شما کار به این روایت داریم، ما اصلا این روایت وقتی این تعارض رو می‌بینیم بعد یه مدت به این نتیجه می‌رسیم که کلا بی خیالش بشیم، بذاریم کنار یه سری فهم‌های عرفی و کلی که داریم با همونا بریم جلو. خب الان داریم همین کار میکنیم دیگه. آیا حتی من الان عرضم این بود که مبدأ معلومه، ولی آیا هر آنچه که در کتاب تکلیف شلماغانی بود، بالفرض که ما آنچه که امروز نقطه مشهوره رو اولا مطابق با اون کتاب تکلیف بدانیم، ثانیا این که هر آنچه در کتاب تکلیف شلماغانی آیا حرف آخر حضرته؟ حرف آخر حضرت نیست. یعنی ما هم مثل شلماغانی میتونیم بشینیم استنباط بکنیم و چیزی رو بفهمیم، به شرطی که بفهمیم اون شلماغانی چیکار کرد، این اتفاقه چرا داره. یعنی باید تحلیل بکنی نه فقط اختلافات روایاتو، بلکه شکلگیری این شهرت و این اجماع هم باید بتونی تحلیل بکنی که چجوری اینا داره بر میاد تو متون ما میاد بالا.
چقدر از مسائل مشهور داریم، اجماع داریم، شهرت داریم،
چقدر
از مسائل اجماع شهرت
داریم؟ بخش اعظمی از مسائل شهرت و اجماع توش هست. اجماع به معنی متسامحی خودشی که بله فرق اون الان شما نگاه بکنید دیگه، چه همین الان معلوم شیخ انصاری هر مسئله رو که تو مکاسب معرمه گفت شما خودتون دیدین، اولش میگه آقا قول مشهور چیه؟ بعضی وقتا میگه این اجماعی هستن، بعدش اگه حالا بخواد مخالفت بکنه موافقت بکنه حالا قول مشهور چیزی نیست که ساده بتونی ازش عبور کنی. میگه آه روایت اصله، تو اجماع رو اومدی به روایت، شهرت اومدی به روایت مقدم کردی. نه متوجه نیستی چه اتفاق داره میفته. این تازه غیر از اون تقدم قاعده ای که جناب علامه حلی درست میکنه، ما الان هنوز نرسیدیم به دوره علامه حلی. این تحلیلی که من دارم میگم همه برای تبیین ارزشمندی اجماع و شهرت بود که دست کم نگی، دست کم راحت بتونی اجماع رو زیر سوال ببری، راحت بتونی شهرت رو زیر سوال ببری. در این حال نمیخوام بابم ببندم، درو ببندم بگم اصلا نمیشه خلاف اجماع و شهرت حرف زد، ولی آدم فقیه راحت نمیتونه مخالفت بکنه. باید راحت یعنی چی؟ یعنی باید بتونی توجیه بکنی. توجیه یعنی وجه بیاری چرا یه همچین اجماع و همچین شهرتی شکل گرفت، چه اسبابی داشت. منی که حالا دارم این حرفو میزنم مستندم به روایات چیه که میخوام یه حرف دیگه رو بزنم و حتی همون شهرت رو هم میتونم تبیین بکنم تو دستگاهی که خودم تحلیل کردم. خب شما به دوستان
تحلیل اون الان ناکافی بوده دیگه، در واقع اقدام هم باید قول
فقهای
شیعه رو
قول فقهای یادتون هست یه دور بررسی کردیم
متأخرین
بود، آفرین، متقدمین رو هنو بررسی نکردیم. کلن واقعیت اینه ما رفتیم رو طریق لم. طریق لم از کجا شروع میشه؟ وضعیت تاریخی ناظر به اون متن تورات و انجیل، وضعیت تاریخی ناظر به اون متن قرآن، وضعیت تاریخی ما بعد قرآن یعنی سیره نبی اکرم و اینها ناظر به اون روایات ما، اختلاف روایات ما، دوره انتقال النصوص به فتاوا، دوره شیخ طوسی و مابعد شیخ طوسی و دوره علامه حلی تا دوره متأخر چه تطورات و تحولاتی شکل گرفته و ما الان میخوایم چی بگیم. ولی ما الان داریم با استفاده از قرآن و متون اینجا جنبندی راهبردی خودمونو میگیم و بعد تطبیق میدیم دیگه، چون نمیخوام خیلی معطلتون کنیم. ولی الان هنوز به نقطه جنبندی نرسیدیم، دلیلش اینه که یه دور دوستان باید بررسی بکنن. خب حالا نتیجه بررسیاتونو بگین، اونایی که تونستن از اول بس توی این چند ماه رو یه دور مرور کنن. بگین
با توجه به اینکه روایت ناهی از ظهور در مضمون ظهور در مضمونیت دارن و ظهور از نهی صلات در مکانهای در واقع تمثال دار دارن و ملابسی تمثال دار اینا و این از طرف اینو داریم، از اون برم خب تصریح داریم که جواز صلات هم توی سه روایت داریم، لذا نماز خوندن با اون شرایطی که تو روایت اومده چه تو مسجد چه تو خانه در واقع مباح، حداقل جواز داره. اگرچه که نهایتاً هم میتونیم مثلا یه سری چیزا رو حمله بر کراهت، اون روایات مضمون حمله بر کراهت کنیم فلاس شدی، حداقل تو زمان امام صادق و امام رضا حرمت نداشتن تو همه یه
بریم بررسی کلاس رو میگین از اول تا آخر یا نه؟
خودم
نه 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 اون جمع‌بندیتون که فرستادین اون متنتون رو دیگه ده. اونو میگین همونو داریم میخونیم؟
حاصلش
رو نه الان یه دور من یه سوال دیگه دارم، یه دور کی بررسی کرده ما چی گفتیم سر کلاس از اول تا الان؟
مرور کردیم ولی جمع‌بندیشو
جمع‌بندی رو ول کنین یه دور مرور کنیم، من میخوام یه دور یه نفر مرور کنه ما از اول چی گفتیم به کجا رسیدیم چی گزاره‌ها، نه اینکه ما دنبال چی رفتیم
تاریخی و منطقی، یعنی
نه 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 از
اول
هر چی
مثلا جنبندی های محتواییمون از اول چیزی به ذهنتون نمیرسه؟
شاید همون که الان فهمیدیم بوده تو ما اول روایات رو خوندیم،
اول روایات رو با این
روایات
یه دو بررسی کنین آره؟
بررسی یعنی نمیدونم چرا اینجوری مفیده من، چون هر چند جلسه یه مثلا نظر خوبی از روایاتو که بررسی میکردید یه جمع‌بندی هم ارائه میکرد.
من منظورم جمع‌بندی روایات نیست، ما بعد روایات الان در محل سوالمه
تاریخی شو میگیدیم
کسی چیزی پس خاطرش نیست درسته؟ نه تشددی نداره، یه سیر ما داشتیم یه محتوایی رو اون سیر یه سیر محتواییه،
یه مذمتی از اول شروع شد تو روایات همون شیخ خور
بله،
ولی احساس کردیم یه جوازی هم توش نهفته، حالا مسئله این بود که چجوری اینا رو باید جمع کنیم، بعد برای در اون فهم دقیق‌تر یه دور رفتیم سیر تاریخی رو اول بررسی کردیم، دیدیم که در عمده تمدن‌ها در یونان و مصر و حالا تا حدی هند و چین و اینها یه در واقع کاملا این بحث تمثال به عنوان نماد کفر و شرک و حالا جلوتر که بعدا در کتب مقدس میگن ده بلایه با اینا شناخته میشده، کاملا هم وجود داشته، واقعا هم بت بوده، واقعا هم مورد پرستش بوده، واقعا هم شرک‌آمیز بوده. بعد کتب مقدس رو ناظر به اینها خوندیم، دیدیم کتب مقدس هم کاملا هم تو تورات جز به مثلا ده فرمانش این بود که جز من خدای دیگه یه نپرستید و اینا، و خیلی نسبت به این معقوله معلوم بود که وقتی تو فرمان فرامین اصلیش داره مذمت میکنه خیلی حساس بوده، که گفتیم خب ناز خیلی از اون تمدن‌ها هم قبل از فضای نزول تورات بوده، معلومه که ناظر به اونها. بعد توی در واقع انجیل هم معلومه که
نه هنوز یه سری نکات رو دارین میگذارین که الان محل بحثمونه.
تو یه تعدد روایت رو اول بهش رسیدیم که نهی مباح بجا، بعد رفتیم تاریخ رو که بررسی کردیم، با یه فرضیه رفتیم تاریخ رو بررسی کردیم که علت نهی به خاطر پرستش بت بوده یا به خاطر تعظیم، چون توی روایت هم داشتیم
خب
ما داشتیم توی اون ما قبل تورات و زمان حال تورات و اینا هم خواست میبینیم که چرا نه میکردن، چون مثلا پرستش مسئله بوده، پرستش بود
آفایی، چون نگاه کنیم ما اصلا دنبال چی بودیم؟ یه سوال اصلی اینه، حواسا جمع ما دنبال این بودیم که ببینیم بت میپرسته، خب اینکه واضحه بت میپرسته، ما دنبال چی بودیم؟
ارتباط بت پرستی رو ساخت مجسمه
نه
بعد از قبلش هم
معابد
میخواستیم ببینیم
نه.
که
منات دنبال این بودیم که منات مذبوح بودن و مقابله اهل بیت چی بوده، 5-6 تا فرضیه
ما میخواستیم آفرین،
بعد رفتیم بررسی کردیم به این فرضیه استیم که اون علت نهیه به خاطر اون حالا یه دلیلش اون سبک زندگیه بوده، الهیاتی بوده که اون سبک زندگی رو پشتیبانی میکرد، یه دلیلش هم مقبولیت بوده نسبت به تمدن‌های موجود، یعنی
یه نقطه ای هست هنوز نمیگیم، ما اصل عرضمون این بود که اساساً بشریت موحد بود. اگه خاطرتون باشه بقیهشو بگیم. چی باعث میشد که بت پرست بشه؟
قدرت های
شما. آره. یه تمدن باشکوه و قدرتمندیه. اون نماداش جذابیت هم از نماد شروع میشه، نه از بت پرستی و یگانه نپرستی. حالا با همین زاویه دید دوباره توضیح بدیم، چون یا کنید حجم محتوا زیاده، الان احساس میکنم گم شده تو ذهن رفقا. یه بار دیگه بگیم، ما رفتیم تو تاریخ چی رو پیدا بکنیم، تلاش داشتیم چی رو اثبات بکنیم؟
که یهود که میگفتیم خیلی دیگه اینا موحد بودن بررسی کردیم، حالا توی یونان هم که کمتر تا خیلی دچار انحراف شده بودن هم یه علتهایی پیدا کردیم، داشتیم مواجهه رو بررسی میکردیم.
آخه هم بهم میرسه این پشت پرده یه قدرتی هست که برای منافع و اینکه منافع خودش بهتر زودتر برسه میاد خلاصه یه برنامه برای اینکه بت پرستی رواج پیدا کنه، مردم خلاصه از دست از مبانی تولیدی بردارن، چون مبانی تولید دقیقا در مقابل منافع اینا بود دیگه، و این که کنار بذارن نماد درست میکردن برای منافع خودشون. خلاصه از این طریق
یه جنبندی که تقریبا یه دوگانه اقتصادی سیاسی بود، فرهنگی سیاسی بود، از این طرف قدرت ها براشون مطلوب بود، از این طرف هم حالا اون فرهنگ عمومی اون زیستی که میپسندید، یعنی با این دو تا باعث میشد که اون خودپرستی رواج پیدا کنه، صرف یه مسئله فرهنگی یا صرف یه مسئله سیاسی نه، که از یه طرف اون یه زیست مشرکانه، یه زیست حالا رفاه طلب راحتی که میخواست به اون سمت بره، اون قدرت هم خب براش مطلوب بود دیگه، به این قضیه ضریب میداد و تونست اون پروژه خودش رو جلو بره.
خب بقیه دوستان بالاخره چندین ماه ما داریم صحبت میکنیم، معلوم بشه که داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم. قصه معمولا اینطوریه دیگه، آدم اون انی نسیت الهوت رو یادتون هست دیگه، ما دنبال یه چیز دیگه بودیم و اینا و یه دفعه فراموش میشه اون اصل ماجرایی که دنبالش بودیم. ماجرایی که دنبالش بودیم چی بود؟ بقیه دوستان بگن.
رو چیزی فراتر از
چیزی فراتر از دوستان، چیزایی که دوستان گفتن، یا دقیق‌تر، من الان فرا خیلی دنبالش نیستم، دقیق‌تر مد نظرمه.
ما یه نکته رسیدیم که تاریخ تحت یعنی فرهنگ تاریخی بشر تحت تأثیر تعالیم انبیا شکل گرفته.
احسن.
ما هر چقدر عقب میریم ردپای مشترکی در فرهنگ بشریت می‌بینیم که در اون عصر، عصر عدم ارتباطات، همچین اتحاد فرهنگی بین بشر واقعا عجیبه، مگر اینکه یک جریان هوشمندی با یه اتصال با یه فرماندهی مشترک بتونه این پیوستگی رو بین ابنای بشر پدید بیاره. پیوسته ترین جریان ممکن هم در تاریخ بشر انبیا هست. این میشه گفت فرهنگ ابتدایی بشر و تمدن‌های ابتدایی تحت تأثیر تعالیم انبیا شکل گرفت.
احسن. این گزاره اولمون بود دوستان. این گزاره مناقشه برانگیزه قطعاً، چون اصلا گزاره مقبولی نیست. شخصشناسا چی دارن حرف اساسیشون چی بود؟ آه اینا اصلا ما قبل تاریخ هن، اینا اصلا ما حرفم اینه که تاریخ اصلا قدرت ها میسازن. شما تا تاریخ بشریت رو میخونی تاریخ قدرت های استکباری و ظالم عالمه که سرمون پیامبران و نقش پیامبران حرف نمیزنه. ما حرفم اینه که کلا فرهنگ بشریت رو انبیا ساختن. خب این ادعای اول،
این گام نخست. اما ما بعد از این شکلی یعنی تعالیم انبیا، اتحاد پیوستگی فرهنگی که داریم میبینیم، یه انحراف مشابه هم داریم میبینیم تو تمدن‌های بشر. یعنی بشریت هر چقدر میاد جلو نزدیک به شکلی تمدن به معنای اصطلاحی شهرنشینی، حالا خاص خودش که شهرها بزرگ بشن، قدرت‌ها پیچیده بشن، اینا هر چقدر به قیصرها میرسیم، هر چقدر به کوروش‌ها میرسیم، یعنی این شکلی تمدن‌ها محکم میشه، ما انحرافات همشکل رو هم میبینیم. یعنی این انحرافات اولا همشکلن، دوما الهام گرفته از اون تعالیم انبیا هستن، یعنی یه شباهتی به تعالیم انبیا دارن، یعنی الهه ها، ملکه ها، قدیسه ها، حتی اون بگیم اون اندیشه معرفتی
توتم.
که توتم ها، اندیشه معرفتی که پشت این انحرافو داره پشتیبانی میکنه، شباهت ویژه‌ای یعنی الهام گرفته از اندیشه های توحیدیه. بنابراین یک ایده، گام سوم، گام دومش بود، یعنی باز انحرافات هم مشابه هستن. گام سوم اینه که ظاهرا یک اتفاق میفته که موجب انحراف یه لمی وجود داره که موجب انحراف جریان تعالیم انبیا شده. اون چی بوده که باعث تبدیل یک جریان صاف توحیدی میشه به یه جریان انحرافی؟ ما دوباره کشف این بودیم با ریشه یابی رفتار قدرت ها و فرهنگ بشری. فرهنگ همون مسئله روانشناختی که آزاد این چیز بهش بود، یعنی مسئله روانشناختی بشر، یعنی در سطح گسترده، و منافع قدرت ها و سیاست ورزی ها، به یه سری نکات رسیدیم. فرهنگ انسانی و قدرت ها با هم دیگه جمع شدن، یه اتفاقی رقم خورده که بشریت بعد از لایه بعدی تعالیم انبیا میره سمت بت پرستی، نماد پرستی، اساطیر پرستی، قدیس سازی و غیره. ازاله ما این لمو داشتیم تحلیل میکردیم.
دو تا ریشه هم اینجا گفتید که اون مادیگرایی و بصری و قلوب اعتقادی
آفرست من دیگه. آقا کسی دیگه این نکته اگه داره بگن تا ببینیم این تکه اول ما یه دور طی کردیم یا نه. بریم آقا، بریم نکته دیگه اگه داریم بگیم. آقا بقیه هم بگن که من این ده دقیقه رو دیگه برسونم بس به یه نقطه، هرچند که نمیرسه واقعا یه دور بعد با دقت بریم بررسی بکنیم. سوال اساسی چی بود؟ اول اینو بعد بگیم. سوال اساسی که داشتیم چی بود؟ ما ورود مسئله ما سوال تمثال. آقا ما یه چیزی داریم به اسم تمثال به عنوان یک پدیده تزیینی، درسته؟
سوال اساسی
همون پدیده تزیینی هم ورود؟ نه نه نه، اون سوال اساسیه،
اساسی
آره فقهی نیست. من یه سوال فقهی داشتم از اول. سوال این تمثال
در معبد
خب با کارکرد تزویق درسته؟ در مسجد درسته؟ ما الان یه تمثال داریم کارکردش هم تزویقه توی مسجد، جایز یا جایز نیست؟ کارکرد تزویقو اتومتون نگاه خودمون به دست آوردیم، اما رفتیم این کار کردن و مورد بررسی قرار دادیم تو تاریخ. سوال این بود که آیا تصویر عمومی قبلیمون چی بود؟ تصویر قبل از مطالعه فرد، تصویر قبل از مطالعه تاریخی همین تصویر روانشناختی بود. بشریت به طور کلی بشریته قبل از تمدن به علت جهالت قدرت‌های غیبی را ناشناخته را وجه غیبی داده و مورد پرستش قرار میدهد. تصویر ما از عرب جاهلی اینا این بود. خب شخص شخص هم همینو میگن، همه همینو میگن، اما ما رفتیم اکراس سراغ چین تمدن ها. تصویر ما پس از مطالعه تاریخ تمدن اولا تمدن ها ریشه زیست بشریت در تعالیم انبیاست. که این تو این تعالی معنی یا امر غیبی چیه؟ در تعالی معنی یا توحید به علاوه امر غیبی کاملا واضح
محور
محور تعالیم، اینجوری بگم محور تعالیم انبیا
حول توحید و امور غیبی کاملا واضح است.
محور تعالیم انبیا توحید به علاوه امر غیبی است. به وضوح خب تا اینجا مسئله سوال مهمی که ما از بخش تاریخی داشتیم اینه که ورود بت به زیست بشه، تحلیل ورود بت به زیست بشه، عمده قصه از یک مرعوبیت تمدنی در مقابل شکوه و جلال، شکوه جلال و عظمت تمدنی
بت‌پرستان
مشرکان.
شما داری همین رو تحلیل میکنیم، چطور از اینجا شروع کردیم؟
بس دو، ورود دوم چیه؟ مسئله بعدی زیبایی و تزویق با عقبه محتوایی توحیدی، این هدف. این زمین است. نتیجه این زمینه ریشش چیه؟
آمه بده پشت
ریشه این زمینه چیه؟ مادیگرایی بصری. خب به دلیل مادیگرایی بسر نتیجه چی شد؟
قلوب اعتقادی اینجا نمیاد که
نتیجه قلوب اعتقادیه در امورات غیبیه در مقابل قدرت مطلق الهی، در نتیجه شرک و فرهنگ مادیگرای شهوانی به دنبال اون
مقابل قدرت
در امورات غیبیه. واضح این حرفی که زدیم؟ ما هم چه ادعایی داشتیم، مقاومت هایی هم تو کلاس داشتیم البته در مقابل این ادعا، ولی تقریبا دیگه آخرش به این نتیجه رسیدیم. البته این حرف حرف مقابل مشهوره، تصویر کلی اونه، این تصویری که ما داریم میگیم تصویریه که ما داریم میگیم، مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر تورات بودا. اگه تورات نمی بود ما نمیتونستیم هم چه حرفی رو به راحتی نسبت بدیم. مبتنی بر یه سری متونی بود که متون معنویت گرایی بود که تو هند وجود داشت، مثل گاتا، مبتنی بر خود متن با همه تعریفاتی که شده، متن خود اوستا مبتنی بر متن خود گاتا، مبتنی بر متن خود تعالیم بودا، مبتنی بر متن خود تعالیم تورات، مبتنی بر متن خود تعالیم انجیل، دیدیم نه مسئله دقیقاً همینه. آقا بشریت رو خداوند متعال انبیای فرستاده، همون تقریری که قرآن میکنه، این مبتنی بر تبیین خود قرآنه که رسول هم مبشرین و منذرین فرستادیم، هیچ بشریتی نیست، هیچ قومی نیست که ما رسولی براش نفرستاده باشیم. اینا تعالیمی دادن، اتفاقا تو شواهد هم همینو پیدا کردیم، دیدیم نه این برعکس، به خاطر این نیست که نمیدونستن. به اساسا آدمیزاد رو ور بکنی برای چی به امر غیبی نسبت بده؟ میگه دنیا همینه، همینه، نخوز و نلعن، یه مادیگراییه دنیوی پرید. ولی وقتی که انبیا اومدن اون بعد غیبی رو درست کردن، این باید بتونه بین اون مادیگرایی یک بصری هم هست، اون مادیگرایی دنیوی، اون مادیگرایی که بعدا رنگ شهوانی پیدا میکنه و اون اعتقاد غیبی، یه چیزی رو درست بکنه این وسط. چی ما باعث اتفاقا درست شدن این اعتقادات باطنی غیبیه؟ چی باعث درست شدن این اعتقادات غیبی باطنیه؟ به تعالیم انبیا. یعنی این که بشر رو خود به خود بره بکنی نمیرسه به حتی به شرک، اصلا یک چیزا فکر نمی کنه، میفته تو زندگی شهوانی و حیوانی خودش. امورات غیبی رو برای چی اصلا بیاره وسط؟ امر غیبی زاییده یک ورود غیبیه. بشریت همین دنیا بخوره مثل گاو و مثل خر رو ببخشید عجله کمانده مثل حیوان زندگی بکنه، بشریت اینه. اگر که تعالیم انبیا بیاد این رو بعد پر رنگ میشه، نه اینکه اون بعد رو نداره بشریت، بله بشریت اصلا نمیتونه فاقد اون بعد باشه، ولی اون کسی که اصاره میکنه بالا میاره انبیا و لذا این ریشه داره. ما هم رفتیم توی همه این حرفا دیدیم که آه اینقدر بیراه نیست حرف، حتی اون چیزایی که شما توی زئوس داری میبینی، حتی اون چیزایی که در مورد، یعنی میبینی نزدیک به اون حرفی که ما در مورد ملائکه میزنیم، ولی قرقاتی شده مثلا این ملک آورده ما. چرا؟ چون اومده امورات نسبی رو نسبت داده به همون ملک، ملک آورده پایین، آورده پایین، آورده پایین، شأن مادی بهش داده، امورات شهوانی و هوا و هوس‌های خودشون نسبت داده به اون، کما اینکه اینا بعداً همین نسبت‌ها رو می‌دادن به انبیاء خودشون.
نسبت در واقع اون حالتی که میگن که بشر درسته که ولش کنیم میره سراغ شهیدان و فلان اینا، ولی بالاخره یه احساس نیازی به پرستش داره،
بله.
مثلا تو فطرتش درسته؟
بله اون احساس نیاز رو میتونه منکوب بکنه، میتونه سرکوب بکنه. خب؟
یعنی پس اینجوری نیست که ولش کنیم واقعا سمت پرستش نره.
بلش بکنی سمت پرستش اینقدر پررنگ نمیشه که ما تو تاریخ داریم میبینیم. من میگم آقا این چیزی که شما تو تاریخ داری میبینی که هم این شخصشناسای مادیگرای حیوان صفت اینقدر نسبت بهش حساسیت منفی دارن، خب، و خودشون هم اتفاقا مسیحی هم حواسشون نیست، این پررنگ شدنه، این پررنگ شدنه کار انبیاست. حالا انحرافش چیه؟ انحرافش کار انبیا نبوده، انحرافش دقیقا کار همون مادیگرایی که میخواد بشریت و عالم و آدم رو ببرن سمت همون کثافت و حیوانیتی که کار شیطونه. شیطون میگه با این آدم رو بکنی این هیچ وقت خدا پرست نمیشه، این اصلا کلا وارد این عالم نخواهد شد. ولی میبینید هست یه پرستشی هست، یه اعتقاد به غیبی هست، این نوع مواجهه با امورات باطنی هست، و اصلا امر باطنی یه امر جدیه. ولی چه اتفاق درش میفته؟ شرک. آقا ما با مسئله کفر خیلی به این معنای واقعی کلمه مواجه، قرآن خودش میاد میگه آقا این شرک کفره، یعنی میگه که انا شرک کفر هستن، یعنی چی ما کفر؟ چون کافر کرد. چرا؟ چون به اون نقطه برسه که خدا همه درها رو بروش بسته، میگه خدای غلط کردم، میگه دیگه وسط بحر باشه و اینا، اون تعابیر قرآنی. ما حرفمون اینه که آقا چی شد اتفاقا همین مادیگرایی بصری اینا اومدن، این تعابیر قرآن بود دیگه، یادتون باشه در مورد حضرت موسی علیه نبی علیه السلام خوندی من مرتب که آقا یا کنین اینا رفتن یه عده دیدن یکفون علی اصنام، چی گفتن به حضرت موسی؟ یا لیت مثل همینا برای ما یه سری اصنامی بود. بعدش هم که حضرت موسی بعد دوباره رفتن سمت چی؟ یه چیزی بساز بابا، این چرا اینو دارن این کارو دارن میکنن؟ به خاطر تعالیم توحیدیشون که نیست، فطرت بشری به این سمت میره. من میگم نه، یه اتفاق دیگه‌ای داره این وسط میفته، و اون چیه؟ یه این مادیگرایی بصری اینها و یه فرهنگ حاکم. یعنی میگن ما چیمون از اینو کمتره، ما چیمون از اینو کمتره، اینا دارن ما نداریم. و اون چیزی هم که اون داره شکوه داره، جلال داره، از این دینداری تو خیلی سر ساده است.
یعنی محیط قدرتش بیشتر از فطرت انسانه، وقتی اونجا
بله خود خدا این قدرت رو بهش داده، چون شما فطرت داری، غرایز هم داری. اساسا فتبارک الله احسن الخالقین به خاطر اینه خداوند یه غریزه ای به انسان داده و این غرایز میبره آدمو. این آدم میتونه مفتون غرایز خودش بشه، به چه شکلی؟ با فریب شیطان. یعنی آدم هم همینطوری بلش بکنی هم انقدر دیگه شهوتران و انقدر کثیف و انقدر، چون عقل داره میفهمه آخر این بنبسته، ولی شیطان هم هست این مثلا. یعنی یه شیطانی هست، یه ملکی هست، یه هدایت الهی هست، شیطان میاد یه وسوسه میکنه، تزیین میکنه. چون اگه آدم به خودی خودش بود انقدر زیبا نیست کثافتکاری. کثافتکاری تهش کسراب و فقیه هست، یه حساب و زمان و ما هست. این آدم، هر آدم اینو میفهمه. شیطان میاد زینت میده، زیبر میده، جذاب میکنه، صورت ظاهری جذاب، صورت ظاهری جذاب، صورت کجا؟ اینجا جای کیه؟ صورت تزیین شده جذاب. مثلا تزیین کار شیطانه. تزیین چرا کار شیطانه؟ چون شیطان نمیتونه اون کثافت با همون کثافتی که از بیاره. لذا قرآن میگه این چیه؟ من عمل شیطانه. ولی رجسه، کثیفه، نجاسته. فهمیدین تعلیل قرآنی چطوریه؟ این مادیگرای بصری یک کثافت شیطانیه. بله جذاب، ظاهرش خیلی زیباست، شیکه، من عمل شیطانه، رجسه. نیا کنید چجوری تعابیر رو بر میگردن و قرآن یه جنگ گفتمانیه دیگه.
زمینش هم شیطان ایجاد کرده، خود انسان.
بله انسان یه تمایلی به زیبایی داره.
نه میخوام بگم اینکه بوتو میاره نماد میکنه شیطان زمینه.
بله یعنی آدم خودش بود و خودش هم چه غلطی نمیکرد.
شیطان
میاد. ولی اینکه آیا یه تمایل مادیگرایانه داره یا نه؟ بله خدا تمایل مادیگر. آیا تمایل ظاهرگرایانه به بصری داره انسان؟ بله داره. اما این تمایل بصری انسان باید مهار بشه دیگه، مهارش نکردی. اما بریم عقب‌تر. خب شما این دین توحیدی که ساختیم، این دین توحیدی میخواد شکل خودش چه شکلی باشه؟ نمیخواد یک صورتی داشته باشه؟ یا کنیم هم این که نمیخواد، خب این سوال، صورت معبد عبادتگاه یا عبادتگاه یا مسجد، نمیخواد یه صورت داشته باشه؟ بدون صورت مگه ممکنه؟ فقط همش معنا. اگه بگی صورت یه دفعه همین بحثا میاد. یعنی آقا این خیلی جالبه، بریم تو مسیحی ها بگن آقا مسئله بت پرستی مگه نبود؟ ما که دیگه بت پرست هستیم، ما که موحدیم، تمام بیار اینا رو، ما مورد استفاده قرار میدیم، ما اینا رو به استخدام توحید میکشونیم. تعابیر همینا، عین همین تقریرهای تفاوتهایی که ما داشتیم توی روایت اهل سنت و به روایت خودمون، همین تفاوت ها رو مسیحی ها داشتن. فکر کنم یه مدت تو اون تکیه که تلمود رو خوندیم، یادتون هست از تلمود ها، تورات رو نمیگم، تو تلمود این اختلافات نبود؟ یه داشت میگودم اصلا کلن باید نابود بکنی، یه داشت میگودم حالا سرش رو بزن، خب سرش رو قطع کن، یه چهرش رو محو کن، یه داشت هم میگود نه آقا اتفاقی نمیفته، همین رو مورد استخدام خودمون قرار میدیم. یعنی مسئله این بود اینجا تسهیلگر چی شد؟ فتاوای علمای اعم. حتی شما تو تلمود و توی فتاوای مسیحی دارید که به هدف استخدام در مسیر توحید بلا اشکال است و شد اختلاف فتاوا. نتیجه تنوع فتاوا. اینجا شما دنبال یک صورت ساده ای بدون تصویر، ساده ساده این سادگی وایستادی، اصلا کلن جور دیگه نمیتونی با این مقابله کنی. در رو باز کنی اومده. من دارم فقط روایت میکنم، در رو باز کردی از همین باب، اتفاقا با همین تزویق میاد، از باب تزویق میاد، میاد وارد میشه و کار خودشو میکنه. خب جلسه بعد دوستان یه بار دیگه میرن همه سیر رو میبینن. این میدونین الان این داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، داریم یه تحلیلی ارائه میدیم که با این تحلیل بریم سراغ روایات یه چیز دیگه میفهمیم. اگه میخوایم مقاومت کنیم در مقابل این مقاومت کنیم. جلسه بعد اصلا با الله محمد و آل محمد. اصل حرف زدم من، اصل حرف زدم. جلسه بعد شما خودتون برین یه دور بررسی کنین، من جلسه بعد میام همین رو بیشتر تعبیه میکنم، تطبیق میدم رو روایات. زد شده دیگه. آره فقط تنها نکته که من داشتم بگم تنوع فتاوای، تنوع روایات ما و تنوع فتاوای اهل سنت و تنوع فتاوای تورات و انجیل و تنوع نوع مناسبت علما دینی تمدن‌های گذشته منطبق بر همه و نتیجهش هم یک
آقا این فرق داره
ولی اصلا چیزی مشخص نمی‌شه. آقا داره
برای
داره
واسه
درس آقا کامل
تو فرق نداره.